شنونده بودید. اوقاتتون بخیر باشه و خداحافظ.
ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام روان بخش روزی رسان. سلام، به بخش خبرات 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ناصر صالحی به اتفاق همکارم.
سلام بر شما، من هم ریحانه مجدول حسینی هستم.
خبرها را به اطلاع شما خوبان میرسانیم.
تلاش رویان برای درمان بیماران نخاعی. محققان پژوهشگاه رویان با کمک سلول‌های بنیادی عصبی به روشی جدید برای ترمیم ضایعات نخاعی در مدل آسیب نخاعی دست یافتند. در مرحله اول این طرح تحقیقاتی، موش‌های صحرایی با این شیوه جدید با موفقیت درمان شدند. عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان و مسئول طرح سلول درمانی و آسیب‌های نخاعی گفته وقتی این حیوانات دچار آسیب نخاعی به دلیل له شدگی نخاعی از دو پا و اندام تحتانیشون کاملا فلج شده، از اواخر هفته اول بعد از تزریق این مواد علائم بازگشت حرکت در موش مشاهده شده. سحر کیانی گفته در پایان هفته هفتم مطالعه بیشتر موشای آسیب دیده موفق شدن از نظر حرکتی به بهبود و توانمندی های بسیار خوبی دست پیدا کنن.
چک‌های برگشتی فروردین نصف شد. گزارش جدید بانک مرکزی درباره تعداد و ارزش چک‌های مبادله شده و برگشتی در فروردین امسال نشون میده تعداد چک‌های برگشتی در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 47% کمتر شده و تقریبا نصف فروردین سال قبل چک مردم برگشت خورده. طبق آمار بانک مرکزی در فروردین 97 در کل کشور 6,700,000 فقره چک مبادله شده که از این مقدار فقط 1,000,000 فقره چک برگشت داده شده. کارشناسای بانکی میگن کاهش چشمگیر تعداد چک‌های برگشتی به دلیل اجرای قانون جدید صدور چک توسط قوه قضاییه و بانک مرکزی. البته خانم مجمل، فکر میکنم که رکوردم همچین بی تأثیر نباشه روی کم شدن چک‌های برگشتی.
بله قطعا همینجوری رکده که حسابی تأثیر گذاشته. اما رشد 60% صادرات محصولات نانویی لوله اتصالات، این خبر رو ستاد ویژه توسعه نانو فناوری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری اعلام کرده و گفته یک شرکت دانش بنیان ایرانی در سال 97 موفق به افزایش 60% صادرات محصولات نانویی در صنعت لوله و اتصالات شده. تخریب پذیر رو به مرحله تولید انبوه رسونده. این پلاستیک ها برای تولید انواع ظروف یک بار مصرف و یا کیسه های خرید و زباله از پتانسیل مناسبی برای جایگزینی با پلاستیک های تخریب پذیر برخوردارن. این شرکت دانش بنیان محصولاتش رو به ترکیه، هند، روسیه، بلاروس، آذربایجان، تاجیکستان و قرقیزستان هم صادر کرده.
بله، اما بشنوید از قاچاق انسان در داخل داشبورد و موتور خود.
وای وای، من اینو عکسشو دیدم که اصلا خیلی وحشتناک بود.
عجب. مقامات مراکشی از کشف 3 خودرو که مهاجران غیرقانونی در داخل موتور و داشبورد آنها پنهان شده بودند خبر دادند و گفت نوجوان و 2 مرد دیگه که حدوداً 20 و 21 ساله بودند در داخل این خودروها بودند. این مهاجران با هدف یافتن یک زندگی بهتر در اتحادیه اروپا داخل این خودروها پنهان شدند، اما الان به خاطر نرسیدن اکسیژن به بدن و ایجاد مشکلات تنفسی و مشکلات مفاصل به بیمارستان منتقل شدند و بعدش هم که زندان پذیرا شونه.
اما ورود مجلس به تعیین اجاره بهای مسکن، این خبر رو محمد رضا رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده و گفته هفته اول بعد از تعطیلات مجلس وضعیت مسکن رو در نشستی با حضور رئیس مجلس، وزیر راه و شهرسازی و وزیر کشور بررسی میکنه. آقای رضایی گفته تولید مسکن نمیتونه تنها بر عهده وزارت راه و شهرسازی باشه و باید از همه دستگاه‌ها برای تولید مسکن استفاده بشه و بدنه دولت و بانک‌ها هم باید همکاری کنن تا مسکن از این وضعیتش خارج بشه. رئیس کمیسیون عمران اینم گفته که باید برای 2 تا 3 ماه دیگه که اوج نقل و انتقالات مسکن برنامه ریزی بشه. آقای رضایی یه باید دیگه هم گفته و اون این که باید قیمت مسکن پایه و مبنای منطقی داشته باشه و ما هم آمادگی داریم حد اکثر هر 2 هفته یه بار نشست داشته باشیم و در حوزه قانونگذاری با وزارت راه و شهرسازی همراه باشیم، یعنی همراهیشون کنیم. اما از این باید کردنهای مسئولی،
یه مسئول فکر کنم باید بیاد که اصلا اسمش باید باشه که این کارا به سرانجام برسه انشاءالله.
بله،
داستانهای دنبالدار انتخابات هیئت رئیسه مجلس. علی مطهری که 2 روز پیش در انتخابات هیئت رئیسه مجلس کرسی نایب رئیسیشو از دست داده گفته همه میدونن که عضویت من توی فراکسیون امید به خاطر احترام به لیست امید بوده و الا من اصلاح طلب اصلاحی نیستم. آقای مطهری گفته در ابتدای تشکیل فراکسیون امید برخی افراد که نامشون در لیست امید بود از این فراکسیون خارج شدن، ولی من این کار رو اخلاقا درست نمیدونستم و تا امروزم به لوازم کار فراکسیونی پایبند بودم. اما آقای مطهری دست آخر با انتقاد از نحوه ورود این فراکسیون به انتخابات هیئت رئیسه مجلس گفته معرفی کاندیدای ریاست مجلس از سوی فراکسیون امید اشتباه بود و همین موجب توافق 2 فراکسیون دیگه بر سر ریاست مجلس و کرسی نایب رئیسی شد. همونطوری که میدونین توی انتخابات هیئت رئیسه مجلس که یک شنبه گذشته برگزار شد، عبدالرضا مصری نماینده اصولگرای مجلس به جای علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس شد.
توجیهات جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی از جای مهر روی پیشونیش. علیرضا زیبا حالت منفرد در رابطه به استفاده از انگشتر عقیق و وجود آثار مهر بر پیشونیش که وکیل بابک زنجانی اون رو مطرح کرده بود گفته که من اصالتا یزدیم و یزد معروف به شهر قنات و قنوته. این آقای متهم اقتصادی گفته که شاید پیش از این لیاقت نداشتم که این نشان روی پیشونیم باشه و غیر از نماز یومیه هم نماز دیگه نمیخوندم، اما نمیدونم این اثر مو چرا گاهی هست گاهی هم نیست. علیرضا زیبا حالت منفرد اینم گفته که هرچی هم با نخونم جای مهر رو روی پیشونی میتراشم نمیره. ایشون در مورد انگشترش هم که گفته انگشترم عقیق نیست. حالا نمیدونم عکسای این آقای زیبا حالت و آقای صالحی توی اینترنت دیدین یا نه، که خب من دیدم و خلاصه نگم براتون که حالاتشون توی در واقع سفر خارجی و تیپ و رفتارهای خاصشون چقدر فرق داره با تیپ الانشون که یقه رو تو بالا بستن و حالا هم از اون وقتایی که یهو جای مهر روی پیشونیشون نقش بسته.
خب من فکر می‌کنم الان بیشتر فرصت عبادت داره انشالله و به خاطر اونه. اما یه چیزی رو این آقای حالت آقای منفرد فکر میکنم فراموش کرده بگه که یزد به شهر قنات و قنوت و قناعت معروفه. ایشون قناعت رو الان از قلم انداختن.
آره واقعا.
اما تخلف در افزایش حقوق‌های 2.5 تا 5 میلیون تومان. حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نتیجه جلسه بررسی روند افزایش حقوق ها گفته تخلف دولت در عدم اجرای افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به ویژه برای حقوق های 2.5 تا 5 میلیون تومان مهرز تشخیص داده شد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اینم گفته که بعضی از نماینده های دولت که در این جلسه حاضر بودند به سندی اشاره داشتند که مبنا و ملاک عملکرد دولت قرار گرفته، در صورتی که این سند در مجلس مطرح و مصوب نشده و هیچ ارتباطی با قانون مصوب مجلس نداره. ولی این اساس اگر ملاک عملکرد دولت در افزایش حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته دولت متن و سندی که در این جلسه ارائه شده باشه پس عوض کردن قانون برخلاف مصوبه مجلسه. حاجی بابایی گفته مقرر شده ضمن ارسال گزارش این جلسه به هیئت رئیسه مجلس ظرف 10 روز دیوان محاسبات با بررسی احکام صادر شده گزارشی رو برای تصمیم گیری در جلسه آتی ارائه کنه.
خب این خبرم جالبه، بشنوید. ورشکسته ترین کشورهای دنیا رو بشناسید. مجله گلوبال فایننس در گزارشی به رده بندی 193 کشور بر اساس رشد اقتصادی در بازه زمانی 2010 تا 2019 پرداخته. بر این اساس پایین ترین نرخ رشد اقتصادی رو در کشورها اول ونزوئلا و بعد به ترتیب سودان جنوبی، یمن، گینه استوایی و یونان داشتن. ایران توی این رده بندی بالاتر از کشورهای چون ایتالیا، اوکراین و پرتغال و پایین تر از کشورهای چون کرواسی، اسپانیا و فرانسه است و 23 رشد اقتصادی پایین جهان طی یک دهه اخیر رو داشته. بالاترین نرخ رشد اقتصادی در یک دهه اخیر هم به ترتیب متعلق به ناورو، اتیوپی، ترکمنستان، مغولستان، پاکستان، چین و هند بوده. حالا این ناورو کجاست نمیدونم، اگر که دوستان توی رژیم میدونن به من بگن توی گوشی. آها، میگن که یه کشور جزیره‌ای اقیانوسیه. خیلی جالبه.
بعد از خبر آقای طباطبایان حتما رو نقشه نشونه میده. اما بشنوید از برزیل. 40 کشته تای درگیری در 4 زندان برزیل. مقامات برزیلی اعلام کردند دیروز 44 زندانی در 4 زندان مختلف در ایالت آمازوناس کشته شدند. یک شنبه هم در زندانی در همین ایالت و طی درگیری دیگری دست کم 15 نفر کشته شده بودند. درگیری خونبار میان زندانی‌ها در برزیل موضوعی عادیه و خشونت‌ها اغلب به دیگر زندان‌ها در این کشور منتقل میشه. بیشتر این گروه‌ها تحت کنترل مافیای مواد مخدر و سال 2017 هم در جریان شورش 17 ساعته زندانیان در همین زندان دست کم 60 نفر کشته شدند.
اما چای دنباله‌دار برنج تقلبی در شهروند. اعتراف تأمین کننده برنجای فروشگاه شهروند به تقلبی بودن برنجاش. یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی این خبر را اعلام کرده و گفته با وجود این اعتراف در حال بررسی این مسئله هستیم که آیا خود فروشگاه شهروندم در تقلبی بودن برنجا نقش داشته یا نه. کشف برنجای تقلبی در فروشگاه شهروند توسط گشتای تعزیرات حاشیه‌های زیادی به همراه داشته. مدیرعامل شرکت شهروند گفته تقلب و اختلاط برنج خارجی با ایرانی توسط کننده برنجای این شرکت انجام شده و فروشگاه‌های شهروند از این موضوع بی اطلاع بودند. آخرین خبرم از این برنجای حاشیه‌دار این که پیروز حناچی شهردار تهران از زانه‌ای شدن این خبر انتقاد کرده و گفته تقاضای ما از همکاران تعزیرات این بود که قبل از صدور حکم قطعی موضوع اعلام در واقع این موضوع اعلام عمومی نشه، اما در واقع اعلام شده. آقای حناچی هم گفته که اگه تخلف شهروند توی این موضوع قطعی بشه حتما با این فروشگاه زنجیره‌ای برخورد میکنیم. همکارانم با محمدعلی اصفهانی معاون سازمان اطلاعات حکومتی در این خصوص گفتگو کردن، با هم بشنویم.
طبق گزارش هایی که واصل شد از یکی از فروشگاه های زنجیره‌ای مبنی بر اینکه برنجی که تحت عنوان برنج ایرانی داره به مردم عرضه میشه، این برنج دچار مشکل هست و مخلوطی از برنج ایرانی و خارجی است، موضوع در تعزیرات مطرح شد. در حال رسیدگی است، انشاءالله نتیجه رسیدگی رو بعد از پایان پرونده اعلام خواهیم کرد.
هنوز مشخص نشده که آیا تقلبی بوده یا نخیر.
کارشناسی شده، نظرات کارشناسی جلب شده. اجازه بدید تا تصمیم نهایی رو بس خدمت عزیزان با صدور رأی عرض کنم.
خرمشهرهایی که با ید آزاد بشه، به روایت احمد توکلی. احمد توکلی نماینده سابق مجلس در مراسم گرامی داشته آزادسازی خرمشهر گفت الگوهای نادرست اتخاذ شده بی عدالتی و فساد خرمشهرهای دیگه‌ای در ایرانه که باید آزاد بشن. آقای توکلی با اشاره به این که 403 میلیون حساب بانکی در کشور وجود داره گفته 52% مبلغ سپرده‌های بانکی کشور فقط در اختیار 0.4% مشتریان بانک هاست و 96% مبلغ سپرده‌های حقوقی تنها در اختیار 3% از سپرده گذار است. آقای توکلی گفته این اعداد و ارقام مایه خجالت و شرمندگیه. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اینم گفته که کنار گذاشتن امر به معروف و نهی از منکر موجب این بی‌عدالتی ها شده و وضع کنونی رو ساخته. آقای توکلی اینم گفته که فرد غمکش تنها به یک نفر آسیب میزنه، اما یک مدیر بانکی که 2000 میلیارد تومان وام میده بدون خونریزی به هزاران نفر آسیب میزنه.
خب این خبرم خیلی تند بخونم. خرج دوباره ملخ ها روی دست دولت. با گسترش دامنه فعالیت ملخ ها و هجومشون به مناطق دیگه از کشور، وزیر جهاد کشاورزی در نامه از وزیر کشور که به عنوان رئیس ستاد مدیریت بحران خواسته که 20 میلیارد تومان دیگه برای مبارزه با این آفت اختصاص بده. حجتی توی نامه به رحمانی فضیل گفته که ملخ ها از روی پایداری عرصه های منابع طبیعی کشور رو با تهدید مواجه کردن و بودجه اختصاصی یافته برای مبارزه با این ملخ ها کافی نیست.
بله، وشاد بازار بورس الان 223 واحده که در مقایسه با یک شنبه 5626 واحد بالا رفت.
لطفا نظرها و انتقادات و پیشنهاداتتون رو به شماره 3611 برامون پیامک کنید. هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 13:02 است.
ممنون از همراهیتان. خدا نگهدار.
رهاورد به نام نامی دوست که ما هر چه داریم از لطف و کرم اوست. سلام میکنیم به همه هموطنان خوبمون در سراسر کشور پر افتخارمون ایران. اوقاتی خوب و دلپذیر براتون آرزو میکنیم. برنامه رهاورد اطلاعات گوناگون علمی تقدیمتون میشه. در واقع رهاورد یک مجله علمیه که از همه زمینهای علمی برای شما حرف و مطلب داره. پس اگه به این مباحث علاقه دارین ما رو تا انتهای برنامه همراهی کنید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره اختراع باتری های پتاسیم اکسیژن برای ذخیره انرژی منابع تجدیدپذیر صحبت بکنیم. پژوهشگران آمریکایی یه باتری جدید ابدا کردن که میتونه انرژی منابع تجدیدپذیر رو به راحتی ذخیره کنه. پژوهشگران دانشگاه ایالتی اوهایو یا همون OSU یه باتری مبتنی بر پتاسیم و اکسیژن رو ابدا کردن که نسبت به باتری‌های فعلی مقرون به صرفه تره. ابداع این باتری یه گام برای پیشرفت ذخیره انرژی در باتری‌های تلفن همراه و لپتاپه. پژوهشگران در این پروژه یافته‌های خودشون رو در مورد ساخت کاتود باتری که انرژی حاصل از واکنش شیمیایی رو ذخیره می‌کنه به صورت جامع ارائه دادن. اونها باور دارن که این یافته‌ها می‌تونن منابع انرژی تجدیدپذیر مثل خورشید و باد رو به منابع قابل اطمینانی برای ذخیره انرژی تبدیل کنن. منابع تجدیدپذیر انرژی دی اکسید کربن منتشر نمی‌کنن و نقشی در گرمایش جهانی هم ندارن، اما فقط وقتی میتونن انرژی لازم رو فراهم کنن خورشید در حال تابش و یا باد در حال وزیدن باشه. برای اینکه یه همچین منابعی به گزینه‌های قابل اطمینان تبدیل بشن، باید انرژی مازاد اونها ذخیره بشه. شرکت‌ها، دانشمندان و دولت‌ها در همه جهان سعی دارن روش‌هایی برای ذخیره انرژی منابع تجدیدپذیر ارائه بدن که از بین اونها میشه به ابداع باتری‌های لیتیوم‌ایونی در اندازه‌های بزرگ اشاره کرد. باتری‌های پتاسیم اکسیژن این قابلیت رو دارن که به عنوان جایگزین برای ذخیره انرژی به کار برن. محققان دانشگاه اوهایو در پژوهششون نشون دادن که این باتری‌ها میتونن کارایی بیشتری نسبت به باتری‌های لیتیوم‌ایونی داشته باشن و دو برابر اونها انرژی ذخیره کنن. با این حال باتری‌های پتاسیم اکسیژن تا الان کاربرد گسترده‌ای در ذخیره انرژی نداشتن، چون که امکان اشاره به میزان که وجود نداره تا بتونن هزینه‌ها رو کمتر کنن. این گروه پژوهشی تلاش کردن تا یه نوع باتری پتاسیم اکسیژنی ابدا کنن که به یه راه حل قابل اطمینان برای ذخیره انرژی تبدیل بشه. یکی از پژوهشگران این پروژه گفته که باتری‌های پتاسیم اکسیژنی تراکم بالایی برای ذخیره انرژی دارن. در نتیجه میتونن امکان شارژ وسایل نقلیه الکتریکی و تجهیزات الکتریکی رو برای مدت بیشتری فراهم کنن. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر هر چه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
در این فرصت به موضوع پزشکی می‌پردازیم. آقای دکتر علی محمدی جراح عمومی درباره آپاندیسیت توضیح می‌دهند.
بیماری آپاندیسیت به علت در واقع التهاب حاد زائده آپاندیس که در ابتدای روده بزرگ و در انتهای روده کوچک واقع شده ایجاد میشه. علت ایجاد آپاندیسیت در واقع انسداد مجرای آپاندیس هستش که این انسداد ممکن هستش به علت گیر افتادن مواد غذایی، هسته در واقع میوه‌جات و مدفوع یا سنگ‌های مدفوعی ایجاد بشه و به تدریج در واقع آپاندیس ملتهب میشه و ایجاد علائم میکنه. در تمام سنین حتی در نوزادان هم دیده شده، ولی سن شایع این بیماری حدود دهه دوم و سوم زندگی هستش. در آقایون و خانم‌ها تقریبا به نسبت حالا در آقایون کمی شایع‌تر هستش، ولی تقریبا میشه گفت گاهن به نسبت مساوی هم دیده میشه. علائمی که بیماری آپاندیسیت ممکنه داشته باشه به دلیل دردهایی که در نقاط مختلف شکم ایجاد میشه، در واقع این توهم رو ایجاد میکنه که ممکنه به دلیل بیماری دیگه باشه. این هستش که عزیزانمون دیر به پزشک مراجعه میکنن و دچار عارضه میشن. درد آپاندیسیت ابتدا به صورت یک درد مبهم در ناحیه فوقانی شکم ایجاد میشه که دقیقاً مشابه یک دردیه که در ناحیه معده ایجاد میشه. اکثرا هم میان با خوردن داروی معده، شربت یا قرص در واقع مقدار میخوان این درد رو تسکین بدن که چند ساعتی وقتی که میگذره، حدود 5-6 ساعت، این درد به تدریج میاد و یواش یواش در دور ناف متمرکز میشه و درد اونجا در واقع احساس میشه که این زمان هم اگر طولانی تر بشه در دفعه آخر و نهایتاً در ناحیه راست و تحتانی شکم این درد متمرکز میشه. یعنی بیمار وقتی که مراجعه میکنه یک دردی رو در ناحیه پایین تحتانی و راست شکم احساس میکنه که با سرفه کردن، با تغییر وضعیت بدن این درد تشدید میشه. علائمی که همراه با درد هستن در آپاندیسیت هات شایع ترینش بی اشتهایی هستش. در 95% مردمی که دچار آپاندیسیت میشن این عارضه بی اشتهایی رو ما میتونیم ببینیم. تنها در 5% ممکنه اشتها داشته باشن و دچار آپاندیس هم شده باشن. از علائم دیگه‌ای که باز ممکنه همراه با این باشه تهوع هست و استفراغ هست که به صورت متناوب دیده میشه. هر چه زمان در واقع ایجاد عارضه بیشتر شده باشه علائم حادتر و مشخصتر میشن. در ابتدا یک درد مبهم هست ولی به تدریج در واقع اضافه میشه.
اینجا رادیو ایرانه و این برنامه رهاورده که میشنوید. خوشحال میشیم و از دیدگاه های شما درباره این برنامه و دیگر برنامه های رادیو ایران آگاه بشیم. شماره 162 در نظر گرفته شده. با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در ارتباط باشید. همینطور سامانه پیامکی 30162 در اختیار شماست. در این بخش به نتایج یک تحقیق می‌پردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که پیاده روی و تمرین‌های قدرتی رمز طول عمر بیماران کبدیه. مطالعات اخیر نشون میدن پیاده روی و تمرین‌های قدرتی مرگ و میر ناشی از بیماری‌های کبدی و سیروز رو به میزان قابل توجهی کمتر می‌کنه. با توجه به شیوع چاقی و زندگی کم تحرک، شیوع بیماری‌های مزمن کبدی رو به افزایشه. مطالعات اخیر نشون میدن پیروی از یک الگوی فعالیت بدنی منظم، مرگ و میر ناشی از بیماری‌های کبد و به ویژه سیروز کبدی رو کمتر می‌کنه. سیروز به التهاب شدید کبد گفته میشه که مهمترین عامل بروز سرطان کبده. محققان دانشکده پزشکی هاروارد و بیمارستان عمومی ماساچوست با بررسی عادت‌های ورزشی بیشتر از 117 هزار نفر به مدت 26 سال متوجه شدند پیاده‌روی و تمرین‌های قدرتی در کاهش مرگ و میر بیماری‌های کبد به ویژه سیروز مؤثره. تمرکز تمرینات قدرتی بر انقباض عضلات و افزایش قدرت استقامت و عضلاته. کبا 1.36 کیلوگرم وزن بزنه که بیشتر از 500 عملکرد حیاتی رو کنترل میکنه. مهمترین وظیفه فیلتر کردن خونیه که از دستگاه گوارش وارد کبد میشه و قراره در اثر بدن جریان پیدا کنه. همه مواد سمی و مضر خون در کبد جدا میشن. کبد با تولید صفرا چربی خون رو تجزیه و اون رو تبدیل به انرژی میکنه. ذخیره قند بدن هم به عهده کبده. تولید و سنتز عناصر مهم پلاسمای خون و ذخیره بعضی از مواد مغذی مثل ویتامین ها و آهن هم به عهده کبده. سمزدائی، تنظیم هورمون، سنتز پروتئین، هضم غذا و تجزیه سلول های قرمز خون هم از مهمترین وظایف کبد به شمار میان. مراحل اولیه بیماری های کبد هیچ علائمی ندارن، بنابراین کوچکترین نشانه ای هم باید جدی گرفته بشه. زرد شدن پوست و چشم، شکم درد مزمن، تورم شکم، خارش مداوم پوست، ادرار تیره، مدفوع کمرنگ یا خونی، خستگی، تهوع، کبود شدن پوست و از دست دادن اشتها مهمترین علائم بیماری های کبد هستند. بر اساس آمار، مرگ و میر ناشی از سیروز و بیماری های کبد در بیشتر نقاط جهان و آمریکا رو به افزایشه و برآورد میشه این میزان تا سال 2030 میلادی 3 برابر بشه.
و ما برنامه رهاورد یک بخش گزارشی هم داره، لطفا بشنوید.
شنونده های رادیو ایران سلام، وقت بخیر. ما الان در کنار جناب آقای جهانی نسب هستیم، کسی که سالهاست در حوزه آموزش چرتکه این دسته از آموزش ها، یعنی محاسبات ذهنی ریاضی، فعالیت کردن. کسانی که فرزندشون رو در کلاس های چرتکه ثبت نام کردن، در همون دوره های اول و دومی که فرزندشون وارد کلاس شده، گفته میشه که ممکنه تاثیر منفی داشته باشه، دچار تضاد بشن بچه ها. شما به عنوان کسی که خودتون متولی امر هستین و هم در آموزش